باید وفادار باشه، به همه چیزش وفادار باشه، به عهد پیغمبر، به اماما و به رهبری. فرق میکنه، انسان باید هیچ وقت خیانت نکنه تو زندگیش. اعتماد میکنه، یه چک ناقابلی پل انسان میذاره، یه امانتی میذاره، انسان نباید خیانت کنه. خسته نباشید، دست ریزا میگن. دوستان برنامه شما هستم، وفادار شهرستان راور بابورضا.
با سلام از ادب، هم وقتتون بخیر. ما زیان توانا رادیو زنجان چه گوشی رو که برمیدارین؟ خدا وکیلی نمیخوام حرف بیدا بزنم، اینقدر از نظر فرهنگی قشنگ صحبت میکنین که آدم لذت میبره. هم بعدا میگید که امیدوارم که ما بتونیم زندگی کاری انجام بدیم. اون تو دنیا که اومدیم یه قدم برفتن نزدیکی، و این زندگی اینه که وقتی رفتیم بگن که خدا رحمتش کنه. این هر چیز از نظر حرفی که میزه دفاعی و عهد انجام میداد و یه کاری بکنیم که یه خاطره بذاریم. امیدوارم ما یکی از اونا باشیم، مخصوصا تو این دوره یه چیزی آدم بتونه که کسونی هستن که مشکلاتی دارن به خاطر این کاری کرونا، یه آدم بتونه که یه قدمن زبونن مالن یه خدمتی در حقشون بکنه، این خودش یه چیزیه که وفایی به عهد کرده و برکتی میشه تو زندگی. من التماسی دعا دارم برشون، برای مریضا و عیدی دیروز هم تبریک میگم. و من عقیده دارم تو زندگی هر چه آدم حرف میزنه یه یا علی کنارش بگه و این یه یا علی کمکی میشه تو زندگی. میر شمس هستم از اصفهان، خدا نگهدارتون باشه. التماسی دعا، خیلی دوستتون داریم.
عرض سلام خدمت عوامل رادیو زنجان، شبهای ایران. بله، انسان باید به قولی که میده به قولش وفادار باشه و سر قولی که میده حتما رو قولش باشه که مردم حیرون سرگردون نکنه. اگر قولی میده که رو قولش باشه، اگر در توانش نیست قول به کسی نده. با امیدوارم همه را خدا برای راست هدایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد آل محمد. عید قدیر هم بر شما میمون و مبارک باد. با تقدیر تشکر مشورا عشقی هستم و زهرا، یک زوج خوشبخت بعد از 45 سال کنار برنامه های شبهای ایران از زنگ‌آباد کرمان. سلام علیکم، خسته نباشید. به شبهای ایران. من آره به خانومم قول دادم، که مسافرتی دور اینو ببرم. نمیدونم چی میشه که همیشه بدقولی میکنم، این بدقولی همیشه دنبال ماستش. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکولان بابل، از استان مازندران. ممنون از همه شما، خسته نباشید.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. با عرض سلام خدمت همه مردم استان زنجان، وفای بعد سنت حسنه و بسیار نیکی می باشد که همیشه مورد تاکید بزرگان دین بوده است. نمره این جانب در آزمون وفای بعد با توفیق الهی 20 می باشد و همیشه سعی می نمایم به وعده که دادم جامعه عمل بپوشانم. سید طاهره شفیعی از روستای دارابکلا شهرستان ساری استان مازندران. سبز باشید و پایدار. خداوند نگهدارتان.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام عوامل برنامه رادیو زنجان و همچنین تبریک عید قدیر خدمت همگی مسلمین مخصوصا زنجانیان عزیز. این جناب ابراهیم میزایی هستم از کرمان. البته این خاطره از خدا رحمت کن تمام اموات از پدرم. من حدودا یه سال دو سال داشتم، الان 70 سال دارم. میگفت که یک زبانی و رفتیم پیش کت خدای ده. خب یه خوده وضعیت اقتصادی خراب بوده، رفتیم گندم ازش بگیریم که موقعی که گندم برداشت میکنیم بریم بدیمش. گفت 3 نفر رفتیم اونجا برای نسبت با اولا رفتیم گفتیم کت خدا ما نفریسیم گندم میخوایم، موقعی هم که دیگه گندم درو شد میدیمه. گفته خب بابا اشکال نداره، چی امانت پیشم میذاره؟ گفتیم ما چیزی نداریم. گفته چرا، همه چی داره، شما یه موی از سبیل تو به من بدن و ببین گندم. گفت ما دادیم و بعد موقعی گندم درو شد و رفتیم گندم ها رو تحویل بدیم به خانمش، گفته کوی امانته این مرد بیار. گفت انگار همون مور داخل یک پارچه گذاشته بوده. گفته اینم امانت. حالا قدیمی ها چانم خیلی وفای به عهد بودن و نامه خیلی خوب تو.
خیلی متشکرم، چقدر خوب صحبت کردین، چقدر میتونیم از شما یاد بگیریم، از تجربه هاتون استفاده بکنیم و چقدر خوبه که وفادار باشیم به عهد و پیمانمون. چو عهدی با کسی بسی به جا آر، که ایمان است عهد از دست مگذار. خب فرصت دیگه ای نداریم، بهتون قول دادیم که عزیزانی که شرکت میکنن در مسابقه برنده هم داشته باشیم امشب. شیخ شهاب الدین سهروردی 50 اثر به زبان فارسی و عربی داره در 38 سال عمری که داشته و در جوانی به شهادت رسیده. خب تعداد زیادی از شما عزیزان شرکت کردین، 300 خورده ای ما پیام داشتیم، ببخشید واقعا فرصت نمیشد همه رو بخونیم، منتها یه نگاهی کردیم، اغلب درست اشاره کرده بودین، سپاسگزاریم. بر ما خورده نگیرین، کسانی که ناراحت شدن و گفتن پیام ما رو نخوندیم، ببخشید، پوزش میطلبیم. و اما برنده های ما جناب آقای سید علی حسینی از خشک بیجار گیلان هستند و برنده دوممون خانم مریم زندی از اهواز هستند. سپاسگزاریم که شنونده برنامه شب‌های ایران بودید. برای همه شما دلخوشی، تنی سالم و روانی آرام آرزو می‌کنیم. شب و روزتون خوش، در پناه باری تعالی باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
دکتر میشیدم نمیزین اردبیل رادیو سلام پخش واحدی نه سلام نیوخ دوستلار با وقت دوست خیر رسو اجازه زم برنامه لاره دوام نادیوخ و بلیده اشیدیوخ چطاب شب نوالی برنامه نه
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز و همیشگی برنامه کتاب شب. امشب هم مطابق معمول جمعه شبا میپردازیم به کتاب شب این هفته که تقدیمتون کردیم، داستان بود نوشته آلیس مونرو با ترجمه خانم مرجان حسنی راد و تنظیم رادیویی آقای مجتبی گلستانی که امشب هم خوشبختانه در خدمت ایشونیم و در این باره با ایشون گفته میخواییم کرد. با ما همراه باشیم. گلستانی سلام عرض می‌کنم حضورتون، بسیار خوش آمدید به برنامه و ممنونم که قبول زحمت کردید.
سلام درود من به شما و سپاس از شما و سلام درود به شنوندگان و ابراز خوشحالی از اینکه با هم باز هم درباره ادبیات حرف می‌زنیم.
منم تشکر می‌کنم و مطابق معمول این گفتگوها می‌خوام خواهش کنم در ابتدا بپردازیم به خود نویسنده آلیس مونرو و شنوندگان جوانمون رو با این نویسنده بیشتر آشنا کنیم.
بله، خانم آلیس مونرو یکی از آخرین نویسندگان است که در دنیای ادبیات نوبل ادبیات رو گرفته پیش از پاتریک مودیانو و خب میدونیم که اصالتاً هم اهل کاناداست، اهل منطقه اونتاریو در فکر میکنم جنوب غربی کانادا که داستانهای او هم عمدتاً در همون منطقه میگذره، در منطقه نیمه شهری، نمیتونیم بگیم روستایی ولی نیمه شهری یا حاشیه شهری که بعضن گندمزارها یا اون فضاهای طبیعی که در داستانها هست با تنهایی آدمهایی که عمدتاً هم زن هستن شخصیت اصلی خیلی همراه هست. خوشبختانه آلیس مونرو در ایران شناخته شده است، پیش از اینکه نوبل بگیره شناخته شده بود و خب بهترین کاری هم که از آثار ایشون ترجمه شده قرار با ترجمه خانم مجده دقیقی هست که منتشر شده. خوشبختی در راه هست رو خانم مهری شرفی ترجمه کردند که این هم جزو کارهای خوب آلیس مونرو هست و چند کتاب دیگه که خانم شقایق قندهاری ترجمه کردن، خانم ترانه علیدوستی ترجمه کردن. نویسنده ایست که عمدتا در میان زنان هم بسیار محبوب هست.
جالب است که مترجمین هم بیشتر خانم ها بودن.
بله، مترجمین هم بیشتر خانم ها هستن، ولی نمیتونیم بگیم که داستان ها صرفا اختصاص دارن به جهان و تنهایی زنانه که حالا بیشتر درباره اش صحبت میکنیم. در تمام عمرش هم جز یک داستان بلند که در واقع رمان میگن ولی خودش معتقد یه داستان بلنده، باقی عمرش رو داستان کوتاه نوشته و معتقد هست که در واقع من برای داستان کوتاه نویسی آفریده شدم و توان رمان نویسی ندارم. این هم نکته جالبی هست که در میان برخی داستان نویسان مطرحه. ریموند کارور هم هیچ وقت داستانی بلند ننوشت، همیشه داستان کوتاه نوشت. یا چخوف رو به داستان کوتاه فقط میشناسیم یا بورخس رو به داستان کوتاه میشناسیم و آلیس مونرو هم در زمره همین هاست که با داستان کوتاه شناخته میشه و در دنیای انگلیسی زبان هم به حال نویسنده شناخته شده هست. در کانادا هم چند جایزه معتبر رو برده و خب میدونیم که برجسته ترین جایزه هم که برده جایزه نوبل هست که در سال گذشته بود.
اشاره کردید به اینکه چخوف هم داستان کوتاه نویس است و به این شهرت داره. من شنیدم که به این خانم گاهی لقب چخوف کانادا میدن. حالا چطور اصلا این اتفاق میفته که یک زنی رو به یک مردی تشبیه کنند و شبیه او بدونن. درست. چه ویژگی باعث این؟
حالا فکر کنم فراتر از جنسیت زن بودن یا مرد بودن، مسئله جهان داستانی است که دو عنصر برجسته در داستان‌های چخوف و آلیس مورو هست که مشترکه، یکی رئالیسم و یکی روانشناسی گرایی. روانشناسی گرایی رو اول بگم که به این معنایی نیست که ما در رمان ذهنی یا رمان روانشناختی مدرنیستی اوایل قرن 20 می‌بینیم، یعنی اون گونه نیست که ما در کارهای کسانی مثل هنری جیمز می‌بینیم، در کارهای کسانی مثل ویرجینیا وولف حتی می‌بینیم که قرار هست که یه تغییری توی رئالیسم قرن 19 ایجاد بشه و در واقع از بیرون به درون شخصیت‌ها بریم و در واقع اون چیزی شکل بگیره که بهش می‌گفتن رمان شخصیت یا داستان شخصیت. روانشناسی به معنایی است که در کارهای چخوف وجود داره، در کارهای حتی برخی نویسندگان عینی‌گرای آمریکایی مثل ریمون کارور که اسمش رو بردیم وجود داره و به این معناست که شما در لایه‌های مختلفی که در این داستان‌ها می‌بینید بدون اینکه برجستگی داشته باشه، مشخص باشه یا حتی مد ادعا داشته باشه که در حال روانشناسی شخصیت هاست، برخلاف نویسندگان مثل هنری جیمز، شما با روانشناسی بسیار سهل و ممتنعی از شخصیت‌های داستانی مواجه هستید. یعنی اگر شما مسلح باشه ذهنتون و چشمتون به تئوری‌های روانشناختی، اختصاصاً هم وقتی درباره دنیای آمریکایی زبان صحبت می‌کنیم، اول یاد رفتارگرایی می‌افتیم. اما این گونه نیست که در سطحی‌ترین نوع روانشناسی اینها مونده باشن که همون رفتارگراییه. از رفتارگرایی شاید اون عین‌گرایی و بیرون‌گرایی و اینکه چگونه رفتار شخصیت‌ها به نوعی بازنمایی کننده اون ذهنیت و اون روان هست، بله، از این منظر شاید. ولی میبینیم که مثلا در همین کارهای آلیس مونرو اشاراتی به خوابها، اشاراتی به اینکه چگونه درگیری‌های درونی دارن، رابطه فرزندان با پدر، نقش حمایتی پدر و مادر از فرزندان مطرح هست که اینو بیشتر اون چیزی که ما ازش میفهمیم اون مسائلی هست که در روانکاوی بحث شده و اختصاصا هم بعد از فروید. از این جهت داستانهای آلیس مونرو با این بعد بیرونی روانشناختیشون به داستانهای چخوف نزدیکن، بدون هیچ گونه ادعایی، با تواضع کامل و بدون این که بخوان بیرون بزنند امر روانشناختی که تو این داستانها برجستگی داره. دوم، مسئله رئالیسم و عینی‌گرایی است. در واقع یه جور رئالیسم جدیده، یعنی در واقع تا اونجایی که اصطلاح میکنن حتی معتقدن این یه جور نئورئالیسمه یا رئالیسم جدید هست که در دنیای انگلیسی زبان عمرتاً هم در آمریکای شمالی، یعنی در کانادا و آمریکا وجود داره، نویسندگان رو هم که نام بردم. و این به این معنا باید بگم یه تفاوت اساسی داره با رئالیسم قرن 19، یعنی تطابق نعل به نعل واقعیت داستانی با واقعیت بیرون نیست. در واقع واقعیت داستانی رونوشتی از اون چیزی که در زندگی روزمره میفته نیست. به این معنا مسئله بازنمایی، مسئله نسخه برداری از واقعیت مطرح نیست، بلکه این نئورئالیسم به معنای این هست که یه جور عینی‌گرایی وجود داره. راوی که از زاویه یک دوربین داره نگاه میکنه، بدون داوری، بدون قضاوت درباره شخصیت‌ها و صرفاً اونها رو به ما نشون میده. حالا شاید در پس این نمایش دادن و اون چیزی که ما داریم میبینیم به حال ایده های روانشناختی هم باشه، اما بدون اشاره مستقیم، بدون قضاوت راوی، بدون دخالت راوی و صرفاً با نظارتی که او داره، باز نه به معنای کنترل کردن که به معنای ناظر بودن، به معنای چیزی رو دیدن و باز گزارش دادن یا ارائه کردن به مخاطب. به این معنا داستانهای آلیس مونرو به داستانهای چخوف نزدیک میشن.
با آقای مجتبی گلستانی درباره داستان بود اثر آلیس مونرو صحبت میکنیم که خواهش میکنم با ما همراه باشید. درباره ویژگی‌های همین داستان بود برامون صحبت کنی.
داستان بود یکی از بهترین داستان‌هایی که خود من شخصا توی زندگیم خوندم، به چند دلیل که مهمترین اونها خود مسئله بازگشت به زندگی، دفاع از زندگی، دفاع از تجربیات جدید، دفاع از فراموش کردن گذشته، دفاع از بیرون آمدن از دایره اشتباهات و شکست هاست که در این داستان وجود داره. داستان ماجرای زنی است که مادرش میمیره و به طور کاملا اتفاقی با دوست مادرش که بعد از مدت‌ها هم این دو همدیگر رو پیدا کردن ازدواج میکنه، صاحب فرزندانی میشه، به سبب آزارهایی که اون مرد میبینه شبی از خونه قهر میکنه و نهایتا اون مرد همه بچه‌ها رو به انتقام اینکه اون زن اون شب قهر کرده میکشه و ما میبینیم که حالا این زن به شهر دیگری رفته، تحت درمان و مشاوره یک مشاور هست که دادگاه تعیین کرده و شوهر اون هم به خاطر اینکه تعادل روانی نداشته محکومیت تام و تمام بهش داده نشده و در یک مرکز بازپروری بستری شده. ملاقات های بین او و شوهر هست از این منظر که شوهر باز میخواد که او کمکش بکنه و به هم برگردن. او بدون اینکه مشاور خبر داشته باشه چندین بار به دیدن اون شوهر میره و دفعه آخر اتفاقاتی میفته. اصلی ترین مسئله زن این هست که قهر کردن او و درگیری او با شوهر موجب شده که بچه ها کشته بشن، پس او خودش مقصره. و اصلی ترین مسئلهش اینه که او حالا که بچه ها نیستن کمک بکنه که یک نفر دیگه به زندگی برگرده. آخرین صحنه داستان به ما یک پاسخ خیلی روشن میده. تصادفی در اتوبان صورت میگیره و او سوار اتوبوسی هست که داره او رو به سمت بیمارستان بازپروری شوهرش در واقع میبره. او از ماشین پیاده میشه و تصمیم میگیره تا رسیدن آمبولانسی که به کمک اون فرد میاد که ماشینی به زده و اونجا افتاده بمونه و اتوبوس بره به راه خودش مسافرها رو برسونه. اون چیزی که ما از داستان میگیریم به این معنا هست که اون زن دیگه نمیره به دیدن شوهرش و قرار هست حالا کمک بکنه که یک انسان دیگری که به یک دلیل دیگری وامونده و درمانده شده به زندگی برگرده. فارغ از این که حالا یه وجود روانشناختی وجود داره، صراحت هم هست، به حال او پیش مشاور میره، در کنار اون هم تو لایه‌های مختلف داستان وابستگی این زن به اون مرد، به بچه‌ها، اینکه بحران معنا پیدا کرده از نبود بچه‌ها، ترس و اضطرابی که از زندگی داره، اینها همه وجود داره. باز همون روایت عینی تو همین داستان وجود داره که ما فقط با دونستن گذشته اینها از منظر راوی متوجه میشیم که چه گذشته و در نهایت هم پیام روشنی که در همه داستان‌های آلیس مونرو هست. من نمیترسم از این که بگم پیام داره داستان، به خاطر اینکه تو حوزه‌های مختلف همیشه مسئله این هست که یک، شما باید خودت مسئولیت زندگیت رو به عهده بگیری و خودت بسازی زندگیت رو. شیوه‌های درمانی روانشناختی یا هر شیوه که مبتنی بر گریز شما از واقعیت ساخته شده راهگشا نیست، فقط با پذیرش و حتی در لحظاتی تسلیم شدن به واقعیت هست که میشه واقعیت رو تغییر داد به نفع خود و اینکه چگونه باید تقلا بکنیم به نام زندگی و برگردیم به زندگی و عنصر معنای زندگی با کمک کردن به دیگران و دست شستن از اشتباهات گذشته. در این داستان این چند عنصر به نظر من برجسته است و موجب میشه که داستان خیلی خواندنی بشه. همه این تفسیرهایی هم که من دارم از داستان انجام میدم و هر چقدرم که من بخوام قدرت داستان رو به بالا ببرم، هیچ کدوم باز به اندازه خود خوندن داستان تاثیرگذار نیست.
با آقای مجتبی گلستانی درباره داستان بود اثر آلیس مونرو صحبت میکنیم. ما رو همراهی کنید. از اونجایی که به هر حال نویسنده یک زن هست و محور این داستانی که ازش خوندیم و ارائه کردیم باز محور داستان یک زن هست، و اولا راجع به نگاه او به زنها صحبتی بفرمایید و آیا بیم این نمیده که او خیلی فمینیستی نگاه بکنه به زن ها.
شخصیت های اصلی داستان هاش یا اصلی ترین شخصیت های داستان هاش زن هستن و عمدتاً هم در روابطشون عاشقانه‌شون، در روابط زناشوییشون، در روابطشون با پدر و مادرشون، والدینشون و طیف های مختلف سنی رو هم در بر میره، از دختر بچه دبیرستانی که در خانه هست تا زن بزرگسال، زنی که نوه داره، این طیف سنی رو هم در بر میگیره. مهمترین مسئله‌ای که در کارهای آلیس مونرو من می‌بینم این هست که مسئله قدرت طلبی مردان، سلطه طلبی مردان، سرکوبگری مردان مطرح نیست و از اون طرف هم مسئله این که زنان تحت سلطه مردان هستن مطرح نیست. به یک دلیل که در تمام داستان‌های آلیس مونرو تا اونجایی که من خوندم، یعنی از چند تا مجموعه داستانی که من خوندم، عمدتاً مسئله اصلی این هست که زنان باید مسئولیت زندگی خودشون رو، عواقب انتخاب‌هاشون رو، عواقب حتی فانتزی های ذهنی و روانی خودشون رو به عهده بگیرن. و اون چیزی که من از داستان های آلیس مونرو میفهمم این هست که مشکلات زنان عمدتا برآمده از فانتزی های خودشون، برآمده از پذیرش یا میتونم بگم فرافکنی انفعال های خودشون به قدرت طلبی مردان، به اینکه مردان سرکوبگر هستن برمیان و نهایتا زنها نقش های خودشون رو به عنوان تغییر دهنده و اصلاح کننده شرایط اجتماعیشون از دست دادن. و اگر قرار هست که زندگی زنان، ذهن و روان زنان به آرامشی برسه و اصلاحاتی در زندگیشون صورت بگیره، با پذیرفتن مسئولیت هاست، نه با واگذار کردن اینکه سرکوبی وجود داره پس ما نمیتوانیم پیشرفت بکنیم، حرکت بکنیم. و همین هم به نظر من کمک میکنه که اون بُعد روانشناختی داستانهای آلیس مونرو به کمک این بیاد که زنان چگونه خودشون دست به انتخابهای اشتباه زدن. از این جهت من فکر میکنم دست کم داستانهای آلیس مونرو با فمینیسم به معنایی که در کتابهای نظری میخونیم فرق میکنه.
بسیار متشکرم آقای گلستانی، همینطور از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید تشکر میکنم و تا هفته آینده و کتابی شبی تازه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
کتاب شب برنامه سیدی تقدم آده کتاب لار بیزیتون جوزل و تایسنس دوستلار کتاب دامنه اطلاعات موزی گنش لندری و مفید و یخش کتاب لار بیزیتون آیره بیر آلم میارادی. خب دوستلار فاصله پخش نخیر من توز دولاخ برنامه لاره جنه ایدامه و رتیوخ نکته‌ای دلکش بگویم، خال آن مهرو ببین، عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین. ای به دل کردم که وحشی و زهر جایی مباش، گفت چشم شیرگیر و غنج آن آهو ببین. حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست، جان صد صاحب دلانجا بستگی یک مو ببین. آبدان آفتاب از دلبر ما غافلند، ای ملامت گو خدا را رو مبینان. نکته دلکش بگویم خال آن مهرو ببین، عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
سلامت فرد، سلامت جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شنوندگان محترم برنامه، اصلانی هستم، مشاور مدارس آموزش و پرورش ناحیه اردبیل. در مورد کودکان علاقمند به کتابخوانی و اینکه چطور تشویق بکنیم، ما چند تا نکته رو میتونیم بگیم.
آره باشه باشه باشه باشه نه میایم. باشه عزیزم، قربانه، تشکر، خدافظ. محمد حاضر شدی؟ تا بخواد حاضر بشه شب شده. محمد، مگه نگفتم یه کاپشن تو بردار بیا؟ اومدی؟ میشنوی محمد؟
دارم کتاب میخونم.
کتاب میخونی؟ وای پاشو پاشو دیر شد پاشو.
کتاب میخونم کتاب.
وقت نداریم ما محمد، بلند شو باید بریم مهمونی، بدو زود باش.
مامان یه کتاب تازه دیدم، اونو برام میخری؟
وای چقدر کتاب، اتاقت پر شده از کتاب. محمد اومدی یا؟ بدو.
آخه میخوام کتاب بخونم.
اولین اینکه رفتار کتابخانه کودکان، یعنی هنگامی که این کودک داره کتاب میخونه و مشغول کتابخانه است، این رفتار از طرف والدین دیده بشه. دیده شدن یکی از مهمترین راه‌های تشویق رفتار مثبت هست. همه ما دوست داریم دیده بشیم. پس اینکه ما رفتار کتابخانه رو از طرف کودکان ببینیم، از کنارش بی‌تفاوت رد نشیم.
سعید پسر بازیگوشی بود. یه دستم ساکت نمیشه هست. سر و صدا میکرد. اون خیلی شلوغ بود. بالا پای میپرید. همه چی را به هم میریخت. مامان میشه برام این کتابو بخونی؟
کار دارم مامان.
چی میخونی برام؟
خودت بلده دیگه پسرم. قشنگ بخون یاد میگیری. آفرج.
آخه میخوام تو بخونی.
پسرم الان دارم با کامپیوتر کار میکنم.
دوم، با کودکان همراهی بکنیم در کتاب خوندن. کودک من که الان داره کتاب میخونه، من کنارش بشینم، چند تا جمله، چند صفحه اگه وقت دارم باهاش بخونم، اگه خواست من براش بخونم، اگه خواست گوش کنم، اون بخونه، من فقط یه شنونده خوب براش باشم.
آخه سه گفت من آشال دارم، بیا آشال بخوریم. خرگوش کوچولو گفت من خودم آشال دارم. مامان بیا داستان کتاب با هم بازی کنیم.
بازی کنیم؟
من مثلا خرس باشم، تو خرگوش.
مگه کارتونه پسرم؟
دوست دارم.
داستانشو خوندی دیگه، این کارا چیه؟ ولش کن.
آخه میخوام بازی کنیم.
سومین روش که جالب‌تر هم هست اینه که ما با کودکمون داستان کتابمون رو به یک بازی، به یک نمایش و سرگرمی تبدیل بکنیم. با تقلید صدا، با بازی کردن اون داستان به شکل یک تئاتر، به صورت یک نمایش، ما میتونیم اون کتابخوانی رو، اون داستان رو هم ماندگارش بکنیم و همین که کودک علاقه به خواندن در کودک بیشتر خواهد شد.
اوی داستان نمی‌رسه. مامان.
بله.
دستم به کتابم نمیرسه.
تو مگه مشق نداری؟
نوشتم.
صبر کن بابات میاد بهت میده.
و نکته آخر، در دسترس بودن کتابهایی که کودک بهش نیاز داره. کودک ما حتما بالاخره یک سری کتابهای داستان و مورد علاقه داره. ما اینا رو دور از دسترس کودک در قفسه های بلند یا در انبار پستوهایی که دور از دید و دسترس کودک هست قرار نده. کودک هر وقت خواست بتونه بره این کتاب ها رو برداره و بعد از خوندن در سرزای خودش قرار بده. اگر کتاب ها در دسترس کودک باشه، مقابل دید کودک باشه، یک جاذبه ای خواهد داشت، کودک خود به خود به سمت خوندن کتاب و حتی مشغول شدن با عکس کتاب، با صفحات کتاب، شاید نخونه ولی همین جوری داره این کتاب ها رو ورق میزنه، صفحاتش رو داره نگاه میکنه. خود این هم باعث علاقمندی و کار بیشتر خواهد بود. Thank you.
Hürmetli işidenlerimiz, lütfen Erdabil Radyosu'nun barnamalarını dönmesinde işidin. Ayşe Anun Vali Barnamanın boğaz bahşi.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Ay geceler.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durav yüze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. مهربان و متعال اللهان گزل آدینان عزیز و حرمتلی شدنر سلام جدوز خیر اولسون Ay ışığında bernamesinden Erdebil Radyosu'ndan ayrı bir gecede sizin qonağız olmuşuq dostlar. Bizim sesimizi radyodan əlavə Radyo Nəmad hərəqiyinəndə eşidə bilərsiniz. Bu gecə sizə böyük bir hökümdarı tanıtdırmaq istəyir ki, irfani şeirlər ondan yadigar qalıb. Birinci Şah İsmail ya həman Şah İsmail Xətai. Səfəvilər silsiləsinin kökün quran. Bu söhbətlərin kənarında xəbərlər və mahnılarımız da olacaq ki, yerikcən təqdim edəcək. Siz əziz və kirami dostlardan da istəyir ki, bizlə irtibatda olasınız. Şah İsmail Xətaidən nələr biləyirsiniz? Bizlə irtibatda olmaq üçün eləyə bilərsiniz, onun şeirlərindən bir beyt seçib bizə göndərəsiniz ya öz səsinizlə oxuyasınız. 33-81-9000 nümrəli telefon və 30452 nümrəli pəyam samanəsi ixtiyar uzadı. İsmail, birinci Şah İsmail, Şah İsmail Kəbir, ya Şah İsmail Xətai unvanları ilə tanınan İsmail ibn Heydər ibn Cüneyd, Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbilinin nəvadələrinin biriydi ki, Əbul Muzəffər ləqəbi ilə də tanınıydı. O, şücaətdə adlı mıdır? و الیابیلدی صفویلر سلسلسنین چوچون گروب عظمتلی و شکوهلی بی حکومت ایران ölkəsində yaratsın. شاه اسماعیل صفوی‌نین حکومتا چاتماسی نان تشیع ایراندا گنیشلندی و شیعه بیلیکلری او زمانن ادبیاتنده آرتیق گوزدیدی. شاه اسماعیل 907-ci قمری ایلده اردبیلدن تبریزه گدیب تبریزه باشنا تاج قویوب رسمی حالده حکومتن باشلادی و 930-ci قمری ایلجن حکومتنا دوام ورده. اسماعیل صفوی سلطنتینن علاوه قابل به شاعر ایدی. اودو که اونه مرد شمشیر و قلم، یعنی قلنز و قلم کشیسی ده ادلیفلار. اوندن یادگار قالان کلیات خطائی مجموعه سنده مختلف بخشلری گرمه اولی که نصیحت نامه، ده نامه و اونن دیوانی لاب مهم بخشلردن دیلر. Bu kolliyatın şiirlərinin çoxu türki dildə və bəzi şiirləri də farsı dildədir. Ol pəri kim bu cahanda hüsnünün həmtavsi yox, sərv rənanın onun tək qavməti bağlası yox. اسماعیل خطاییه خطایی دمیین سببی ندی. بو عنوانه سببی اونو شعرلرنه گیدی. شاه اسماعیل شعرلرنده خطایی تخلص الیب. مختلف شعرلرنه بخانده بو تخلصی گرمه یولی. گرچه چوختور دنیادا شاقی علماهن ولی بو خطایی خسته تکبیر عاشق شیداسی یخ. گرامی دوستلار، اردبیل رادیوسون و آی ایشقنده برنامه سنشده ایسوز برنامه مقدمه‌سنده خدمت شما عرض لدیم. بو اخشام شاه اسماعیل خطائی صفویه سلسله سنن لاب برینزی پادشاهی که هم بزرگ و عظمتلی بی حکومت تشکیل وردی و هم چخ ادیب بی شخصیت دی چخ ارزشمند و غنی بی دیوان و اثر ادبی ازونن یادگار گویوب بو خصوص دا دانشاد زیخ کارشناسمز زحمت فرمشید کمتنان بو گزه ده خدمت درین دولا زیخ جناب آقای محسن باکیفی لطف لیفلر بزن ارتباط دادلار و صحبت درنن استفاده فراد زیخ. سلام عرض الیم خدمت آقای باکیفی، بو وقتوز خیر.
مهربان الله نادینان، منم ده عرض سلام و ادب و احترام بارم سوزون خدمت زیخ جناب آقای ملکی، اخشاموز خیر olsun.
ارادتمند.
عرض احترام بارم محترم دستم در کارداران خدمتنه چی الله شیلر چال شیلر تا بیز بو برنامه‌لر فراهم اولای دیگه بلخ کوهن ادبیاتمزدان صحبت دیگه همچنین همراهلارمزا و اشیدنلرن خدمتنه عرض سلام و ادب بارم دیم.
چخ متشکر یاشیاسوز. جناب آقای باکیفی، هر ایل مرداد آینن اول هفته سنده تقریبا حضرت عالی ده مستحضر سوز اشیدن نرمز ده جریان دادلار هفته اردبیل مناسبتی صفویه سلسله سنین تأسیسی مناسبتی نن همزمان هفته اردبیل مراسم لری و برنامه لری برگزارولی. حالا چه چنیل و بویل متاسفانه بو کرونایی وضعیت گره بو برنامه لر وسیع صورته و عاد شکلده مثلا مختلف محافلده دای برگزار علمی و عموما مجازی شکلده ده. بیز یرسیز گرمدوک بو مناسبتی و بو بهانه که شاه اسماعیل صفوینین ادبی و چنه پرداخته یک برنامه ده. گرچه شاه اسماعیلین مختلف جنبه های شخصیت سوار مختلف خدمتلری وار تشیع عالمینه ایرانا ایران یک پارچگیسینه چوق بوق ایشلر گوریبدی، اما حضرت عالی به عنوان بی کارشناس ادبی خدمتتوزدن استیو استفاده فراق شاه اسماعیل صفوینین وچه ادبیسینه گوره دانشاخ و شعرلرینین ویژگیلری و خاصیتلرین صحبت الیه.
سلامت الله سوز خدمت دیم ابل مزفر بهادر خان حسینی لقبنده اولان چی پادشاهلیقدان قباق اسماعیل میرزا تانیدوق تاریخ دونی
بله
بیر ایرپانی و اهل تصوف خاندانده دنیایه جلی بش واسطه اینن نسبیت شیخ صفیه ایران تاریخنده چوخ از یاشی اولان پادشاهلارمزدان دو بزیم
بله
و معمولن از یاشنده اولان پادشاهلارمز بله موفق اولا بلمیبلر شاه اسماعیل استثنادی
بله
13 یاشنده یا 15 یاشنده چی تازگزاری الی böh böh tofikleri olay hem özüne ve hem İran memleketine.
Bale.
Portalazı nasip zindegisi olup Şah İsmail'in atası çok uşaklıkta elden gedib hapsede olup xidmət sərzliyim hapsedən sonra bir müddət təhti nəzər olup bir müddət məxfiyana bir zindegisi olup sonra səfəri olup Cilana və bu səfər nöqtəyi Ətfidir Şah İsmailin şəxsiyyətinin şəkli çatbağında.
Bəli.
Cilamdadır ki, bu Farsı dilin, Ərəbi dilin, Qurani və usul şiəyi imamiyyəni, həmçinin fununu cəncini örgəşib və demək olar ki, şəxsiyyəti şəkli tapıb, hərçənd ki, bu şəxsiyyətinin şəkli çatbağına ərz elədim. عربه خانواده چسه واردی و شیعه مذهبین ایرانده رسمی لمغنن بیر فنیدی بو چی بیر وحدت بخش عامله تبدیل اولدی بو ایش و الیه بلدی دمی اولار ساسانی سلسلسنن بیانا قدر ایران او جور یک پارچلغه əl tapa bilməmişdi Şah İsmailin himməti ilə ittifaq düşdü bu. Şah İsmail bəd əzinci təhsilatın qutardı, amuzişlərin gördü Cilan məntəqəsində 7 dənə sufi ilə yola düşdü Ərdəbilə tərəf və tarixi kitablarda qeyd eləyiblər ki, hər nə qədər ki Ərdəbilə yoxunlaşıydı, yolda əlavə bir cəmiyyət izafələşəydi bunlara və müttəhid olaydılar bunlarla. Ta uncay ki 905-ci ildə ki getdi atasının intiqamını aldı Şirvan padişahından 7000 nəfərdən əlavə ləşkəri var idi. Ki oradan gəlir Azərbaycan səmtinə və gəlir Təbrizi fəth eləy 13 ya 15 yaşında tarix kitablarında müxtəlifdir. Qollar 13 ya 15 yaşında Təbrizdə tacquzari eləy və İsmail Mirza təbdil olay Şah İsmailə. Əvvəlin və mühüm miqdamlarından budur ki dəstur verək ki xutbəni be namə 12 imam oxuna. Xutbəxani özü bir ayindir.
Bəli.
Tariximizdə 12 imama xutbə oxunacaq burdan bir yana və Əşhədu ənnə Əliyyən Vəliyullahı da azana Şah İsmail və onun dəsturu ilə izafə olayı o tarixdə təşəyyü məzhəbi də İranın rəsmi məzhəbinə təbdil olay. İran yekparçı olay, bir qudrət olay məntəqədə və bu nüxtədəndir ki tarixdə təqabülü ba dövlət Osmanı ki məzhəbi rəsmisi təsənnündi başlanır və bu təqabül getdirirən müncəl bir seri cəngilər olay. Bir nüfləyi ki var burada calibdir zaman ki Şah İsmail tadquzari eləy və təşəyyüyü məzhəbi rəsmi elam eləy Təbrizin do sevbomi 3-dən 2 qədər cəmiyyəti təsənnün məzhəbinə cirayişləri var. Amma nə Təbrizdə və nə nüqat digər İranda addi mərdum tərəfindən heç müqaviməti dər bərabər bu təsmimi və bu iş tarixdə səbt olmayıb. Və o tarixdən o ayına mütəddid qəbail digər izafə olub, müttəhid olublar Şah İsmail ilə və o eləyə bilib ki, qismətxay mərkəzi İrani, qismətxay mərzi İrani, Yəzdi, Kirmani, İsfahani, Şirazi və hətta Əraq qununidə Bəqdad, Nəcəf, Kərbələ, Samirrə, Hərəm imaman hamısını eləyə bilək təhtə hakimiyyət dövlət səfəbi gətirə. Əlavə bər bu ki, təşəyyə məzhəbin rəsmi eləmək ilə bir vəhdət milliyə İranda əlvirək Şah İsmail. Şah İsmailin şahistə-şahistə işləri var. Biri budur ki, divani umurati mütəxəssis əfrada və şahistə ricala məhvəl eləyək. Ondan sonra 12 imam adına sikkə cəlb eləyək Şah İsmailin dövranı hükumətində həm ayinhay milliyə və həm ayinhay diniyə inayət var. Şəhərlərdə umran və abadaniyə çox himməti olay, yadıbud bənalar düzəldək. İsfahanda məclisi Haruniyyə, boğəyə İmamzadə Harun hamısı o dövranın yadıqarıdır. Şirazda, Xoyda, Təbrizdə müxtəlif bənalar düzəldək və İrani bir qudrətə təbdil eləyək. Yəni, o tarixə cəm biz şahid oxu ki, Uzbəklər müstəmər surətdə həmlə eləyidi, təcavüz eləyidi İranın torpağına və Şah İsmail gedək, Mərv həbalisində bir cəng iki yollarından eləyək, 17 min nəfər İranın İsfahanın teydadıdır, 28 min nəfər Uzbəklərinkidir və İran müvəffəq olay olaraq şikəst verər, amma bir təlx hadisəyi ki, Şah İsmailin ömründə bir şahidi ona cəng çaldırandı ki, hududu 29 min 30